بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک آیه شریفه رو تلاوت کردیم، یه آقای اینجا بود، نمیدونم کی بود، یه اشکالی کرد، نمیدونم حالا هستش یا نیست. ببینید این تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 320 آیه شریفه 50 سوره توبه، این آیات سوره توبه درباره جنگ تبوک، یعنی آخرین جنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله. این تصبک حسنتون تسوهم و این تصبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتبلو و هم فرحون. این تصبک حسنتون تسوهم، خوبی به شما برسد، منافقین بدشون میاد، به این تصبک مصیبتون، اما اگر مصیبتی برسه میگن که ما که رامون جدا کرده بودیم. علامه طباطبایی بینه این آیه رو حال وقتی میخواد تفسیر کنه میگوید قوله تعالی این تصبک حسنتون تسوهم و این تصبک سیعتون یقولو قد اخذرا قد اخذنا امرنا من قبل. المراد بالحسنت و سیعت به قرینت سیاق ما تتعقبه الحروب و المغازی. این حسنه و سیعه یعنی این که تو جنگ غنیمت ببریم یا اسیر بدهیم. بین آیه شریفه این بودن این تو سبک حسنتون تسوهم و این تو سبک مصیبتون مصیبتون. علامه وقتی میخواد تفسیر کنه میفرماید که این تو سبک حسنتون تسوهم و این تو سبک سیعتون. این بود که دیروز عرض میکردم که علامه رضوان الله علیه قرائت شعبت ابن عیاش، ابوبکر ابن عیاش، قرائت ابوبکر ابن عیاش قرائت شعبه از عاصم را داره تفسیر میکنه. قرآنی که ما در خدمتش هستیم حفظ از عاصمه. این جواب اشکالی که آقا دیروز فرمود ارسلان خونه تصریح نکرده، ولی خب معلومه دیم. ایشونم آیه سوره نساء میخوند و عرض کردم مجمع البیانم همینطوره ها. خب این قرائات قرآن از کردیم که 10 تا قاری هست، قراء اشعری، حالا گاهی هم قراء سبعه میگوین. هر قاری را عرض کردم که هر قاری دو تا طریق داره، بنابراین 7 قاری میشه 14 تا طریق، 10 قاری میشود 20 تا طریق، و هر طریقی هم چند تا روایت داره. یعنی مثلا قراء سبع میشه 14 طریق، 14 طریق خودش هر کدامش اگر دو تا روایت داشته باشه میشه مثلا 28. اون که حافظ میگوید 14 روایت یعنی 14 طریق و نه 14 تا روایت. و دیروز فرق بین روایت و طریق رو عرض کردن. اما حالا این قراء را با طریقهاشون میگم یه نکته رو میخوام حالا استفاده کنم بر اون بحث کفایه. قراء دهگانه اینات به ترتیب زمانی زگمون. اولین قاری عبدالله ابن عامر شامی، عبدالله ابن عامر شامی ایشون متولد سال 8 و متوفای 118، ولی عرض کردم این جزء صحابه حساب نمیشه با اینکه متولد سال 8. دو تا طریق داره، یکی هشام و یکی هم ابن زکبان. حال ببینه همینجا این آقای ابن عامر شامی متوفای 118 دیگه، هشام که شاگرد ایشونه متولد 153، متوفای 245، ابن زکبان متولد 173 و متوفای 242. آقای ابن عامر شامی که یکی از قرائه متوفای 118، شاگردش متولد 153، یعنی تقریبا یه 20 سال 30 سال بعد از وفات استاد تازه این به دنیا اومد. یا مثلا ابن زکبان 173، 60 سال بعد از مرگ استاد این تازه به دنیا اومده. الان این دو نفر راوی از ابن زکبانند، ابن زکبان و هشام، این دو نفر راوی از ابن عامر شامی هم. همین نم اینا رو دارم مقدمی چنم که بگم که همه آقایون تواتر اشتباه معنا کردن. بخوام اون نتیجه بگیرم که اصلا تواتر این نیست که تو کفایه یا آقایون هی این همه بحث کردن که تواتر قرار، اصلا تواتر یه چیز دیگه است. اینجا اینا خلط بحث قرائات با بحث حدیث. تو حدیث تواتر یه معنایی داره، اما تو قرائات که میگیم تواتر اصلا اون چیزا نیست، یه چیز دیگه است. اینا بعد همین دارم مقدمه میشه. این اولین قاری. دومین قاری ابن کثیر مکی. اون ابن عامر قاری مکه بود، این قاری شام بود، قاری شام. ایشون ابن کثیر مکی قاری مکه است، متولد 45 و متوفای 120. دو تا طریق داره، یکی طریق بزی، بزی متولد 170، متولد 170 یعنی دقیقا 50 سال بعد از مرگ استاد شاگرد متولد شد، متوفای 250. طریق دومش هم قنبل، قنبل متولد 195 و متوفای 291، یعنی 75 سال بعد از مرگ استاد متولد شده. قنبل توی ترکیه یه جایی هست، دریای اژه، اما جایی که دقیقا ترکیه یه جایش هست که یه قسمت این طرف چیز میشه آسیا، اون طرفش میشه اروپا. ترکیه خب هم آسیا داره هم اروپا داره. اون جایی که دریای اژه که مادر امام زمان سلام الله علیها نرجس خاتون مال اونجاست، مال همون لب دریای اژه، و که مثلا میگه مال رومه، یعنی مال روم، یعنی مال همون منطقه ترکیه دریای اژه. این قنبل مال اونجاست و تو زبان اژه‌ای دریای اژه قنبل یعنی زیبا، به این خاطر بهش میگفتن قنبل. بله قنبل. این راویه، این قاری دوم. سوم قاسم، قاسم متوفای 227، متوفای 127. دو تا طریق داره، یعنی دو تا شاگرد داره، یکی شعبت ابن عیاش، همین که گفتم که المیزان یا مجموع البیان بر اساس قرائتیشونه، متولد 95 و متوفای 193، و یکی هم حفص متولد 90 و متوفای 180. بین الان این قرائتی که حالا ما طرفدارش هستیم به خاطر همینه، همین حفص متولد 90 و قاسم متوفای 127. یعنی موقعی که استاد میخواست بمیره این شاگرد تقریبا 37 سالش بود، که گفتم دیروز عرض کردم که آقای حفص سه بار کل قرآن را پلوی قاسم خونده. این سه تا قاریه. چهارم ابو جعفر مدنی، متوفای 130، دو تا طریق داره، یکی عیسی بن بردان و یکم سلیمان ابن جماز. که ایشون قاری مدینه بوده. قاری پنجم ابو عمر بصری، بله بله تو کوفه بود بله. ابو عمر بصری متوفای 154، دو تا طریق داره، یکی دوری یکم سوسی. قبلا عرض کرده بودم سوس یعنی خاندان حضرت زینب سلام الله علیها، سوس یعنی از اولاد، از نوادگان حضرت زینب. قاری ششم حمزه، حمزه متوفای 156، دو تا طریق داره، یکی خلف که خلف متولد 150، یعنی موقعی که استاد میخواست از دنیا برود این آقا 6 سالش بوده. طریق دیگرش هم خلاد که متولد 119. این قاری ششم. قاری هفتم نافع ابن عبدالرحمن، اینو دقیقا یادداشت بکنید چون خیلی به درد میخوره. نافع ابن عبدالرحمن متولد سال 70 و متوفای 169، دو تا طریق داره، یکی قالون یکی برش. قالون، قالون یعنی مثلا عیسی بن مینا. قالون متولد 120 و متوفای 220، برش متولد 110 و متوفای 197. قرآن های الجزایر و مغرب و رباط و مراکش و تونس و اینجاها، اونا همه قرائت برش از نافع ابن عبدالرحمنه. قرآن های سومالی یا حبشه یا اتیوپی تماماً قرائت های قالون از نافع ابن عبدالرحمنه. الان مثلا اون کشورها حتی این قرآن های چیز ممنوع است، یعنی مثلا قرآن چاپ عربستان توی مغرب قدغنه، ممنوعه، چون اونا فقط قرائت برش از نافع رو قبول دارن، یا توی سومالی و مثلا حبشه فقط قرائت قالون از نافع رو. این هفتو هشتمین قاری کسایی هشتمین قاری کسایی متوفای 189 دو تا تاریخ داره، یکی لیس و یکم حفص دوری. نهمین قاری یعقوب بصری متوفای 205 دو تا طریقش هم یکی روبیس یکم روح، روبیس و روح. قاری دهمی خلف ابن هشام متوفای 229 دو تا راوی داره، دو تا طریق داره، یکی اسحاق و یکی هم ادریس. این هایی که خوندم همه رو به ترتیب تاریخ وفاتش رو من گفتم با. یعنی به ترتیب اهمیت نبود، به ترتیب این که مثلا کدام قرائت شازه یا کدام قرائت غیر شازه اینم نبود، ولی به ترتیب تاریخ وفاتشون گفت. خب اینا رو میگن قرائات عشر، که حالا بعدن میگم که این که همش تو فقه ما همش یه مثال رو گرفتیم، حتی یتخور نه یا حتی یتهر نه، صدها آیه هست که اختلافهای فقهی، اختلافهای عقیدتی، اختلافهای اخلاقی با همین اختلاف قرائات استفاده میشه، که حالا بعد اونا رو خواهم گفت. اما حالا چند تا نکته. اولین نکته اینه که آقای آخوند در کفایه فرموده که اگر قرائات متواتر باشند معناش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این قرائت را یا اون قرائت را تلفظ کرده و اختلاف قرائات میشود اختلاف آیات. یعنی در واقع دو تا آیه است، یه آیه مالک یوم الدین یه آیه ملک یوم الدین، دو تا آیه است و اختلاف قرائات اگر متواتر باشه ها میشه آیات مختلف، آیات متعارض. در بحث آیات متعارض هم تکلیف روشنه، اگر دو تا آیه تعارض کرد چه باید بکنیم؟ اون که تو باب تعارض میگفتن نمیدونم مرجحات و فلان، اونا مال روایاته. تو آیات اگر دو تا آیه متعارض شد تساقطه، جای ترجیح و این حرفا هم نیست. این فرمایش کفایه. یعنی هر دو تا آیه رو میذاریم کنار دیگه، قابل استدلال نیست هیچ کدوم. بعدن اینو بحث میکنم، بعدن من اینو دیگه آیون نگفتم، بعد من فرق میخوام بگذارم بین قرائت آیه و استدلال به آیه. اینو دو تا بحثه، اینا همه خلط شده تو این کتابا. شاید من بگویم که استدلال به آیه مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین جایز نیست، اما قرائت که جایزه. قرائت یه چیزه، استدلال یه چیز دیگه است. ولی عرض کردم اینا همه اشتباه شده. حالا تا برسه فعلا اینو میخوام عرض کنم. اصل این که این کتابهای ما از زمان شهید اول، چون شهید اول اولین کسیه که این بحثو تو شیعه اومد مطرح کرد، از زمان شهید اول تا امروز آقایون وقتی میگوین تواتر قرائات اینجوری خیال میکنن که تواتر قرائات یعنی یک قرائتی متواتر باشد، یعنی کثرت نقل داشته باشه به جوری که تباطع بر کذب محال باشه، بدونیم مثلا توطئه بر کذب نکردن. و مقصود از تواتر قرائاتم اینه که یعنی از زمان اون قاری تا زمان پیغمبر اکرم سلام علیه و آله، این معنای تواتر قرائاتی که رسائل گفته یا کفایه فرموده یا این کتابهای بعد، در حالی که تواتر یه وقت تو بحث حدیث و درایه مطرح میشه، یه وقت تو بحث قرائات. تواتر تو باب حدیث معناش همونه، تواتر یعنی چیزی که کثرت نقل به قدری است که یمتن او عادتن تواتعهم علی الکذب، این معنای تواتر تو باب حدیث. اما تو باب قرائات اصطلاحیه، هر وقت میگویند این قرائت متواتر است یعنی قاری سند متصل داره به نحو خبر واحد تا پیغمبر اکرم، به شرط اون که این قرائت مطابق با قرآن باشد و با قواعد عربی هم سازگار باشه. با این دوتا شرط، اینو میگن تواتر. حتی بعضی از کتاب‌های قرائات هم باز رفته تواتر رو به همون معنای چیز گرفته ها، به همون معنای تواتر تو حدیث گرفته که اشتباس. وقتی مثلا میگوییم که عاصم قرائتش متواتره یعنی چی؟ یعنی آقای عاصم به خبر واحد سند داره تا پیغمبر، حتی نگویید که سندش صحیح ها، همه خبر داره، خبر واحد اونم با سند متصل، بلو این که آدم ضعیف توش باشه. حال میرسیم همین، این که مثلا آقای علامه عسکری همه گلوشو پاره میکرد که بگید که نبنه بحث قرائات یه نوع تحریف میشه، تو مرادش همین بود. حالا میرسم تا بینه فعلا، حالا این تواتر قرائات پس معنیش این شده. ما در طول تاریخ دو سه مورد اینجوری داریم، کسی فتوا داد گفت که قرآن رو اونجور که تو قرآن نوشته میشود خوند، گرفتن قاضی حکمش اعدامش رو صادر کرد. دو مورد داریم ها تو تاریخ هست و فتوا دادن گفتن که اگر که کسی اینجور چیزی بگوید که قرآن رو اونجور که تو قرآن هست میشود خون، میشه اعدامش کرد. قرآن رو اونجور که مینویسن باید ببینیم استاد قرائت اینجوری خونده یا نخونده، نه اینکه طبق قرآن. قاری باید سند داشته باشه به پیامبر و این سند با یک قرآنی مطابق باشه و شاذم نباشه. پس اگر یه چیزی تو قرآن بود اما من قاری نداشتم، حق ندارم اینو بخونم. یا اینکه توی قرآن بود قاریم خونده بود اما شاذ بود، باز اینم جایز نیست. حالا بقیش انشاءالله جایز.
دو نمیشه.